سلام، من علی یکانی هستم و اینجا بهترین خودت شو. خب دوستان عزیز، همونطور که میدونید این دومین قسمت از گفتگوهای ویژه ماست که در سری برنامه های بهترین خودش رو تقدیمتون میکنیم. برنامه اول رو اگه با آقای شاهین کلانتری نشنیدید پیشنهاد میکنم حتما گوش بدید، مخصوصا اگر به موضوعاتی مثل کتاب خونی، نویسندگی یا کمالگرایی علاقمند هستید. تو این گفتگوی دوم در خدمت یک فرد بسیار ویژه هستیم که میتونم به جرأت بگم جامعه استارتاپی ما و کلا بچه‌هایی که تو این زمینه دارن کار میکنن همگی حس مدیون بودن نسبت به ایشون احساس میکنیم و کارنامه کاری ایشون انقدر پرباره که من ترجیح میدم از خودشون بخوام که خودشونو برای ما معرفی بکنن. در خدمت رضا غیابی عزیز هستیم، فرصت آفرین، کارآفرین و مدیر مجموعه شرکت‌های فرصت آفرین. آقای غیابی عزیز سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. اگر سلامی دارید با شنونده‌های ما بفرمایید و بیشتر از خودتون برامون بگین.
سلام عرض میکنم علی عزیز، ممنونم از دعوتت و سلام عرض میکنم به شنوندگان این پادکست. امیدوارم که زمان خوبی رو بگذرونن در حین اینکه دارن این پادکست رو گوش میدن. من که اسمم رضا غیابیه، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. ما یک شرکتی داریم به نام مؤسسه فرصت آفرین که کارش توانمندسازی فرهنگ نوآوری در ایران عزیزمونه. من خیلی هیجان زدم که یک گفتگوی خوب رو با هم داشته باشیم، ببینیم ایشالله با دید خطا پوشی شنونده های شما بالاخره حرفای ما به درد دوستان بخوره.
خیلی ممنونم از شما و خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. خب وقتی که اسم رضا غیابی میاد معمولا اولین چیزی که همه راجبش سوال میپرسن تده و تدکس تهران و فکر کنم تو همه گفتگوهایی هم که داشتید این اولین سوال بوده، پس ما هم به رسم همیشگی احترام میذاریم و با این موضوع شروع میکنیم که اصلا این ماجرای تد از کی برای شما شروع شد و اصلا چی شد که ما به تدکس تهران رسیدیم و این سالهایی که حالا داره برگزار میشه؟
بله حتما. آره من قبلا هم گفتم ولی فکر میکنم هر بار که این داستان رو میگم یه غنایی هم پیدا میکنه، امیدوارم که به درد شنونده هم باز بخوره. تد که خب خودتون میدونید و شنونده هم میشناسن، کار مؤسسه و مجموعه تد به حساب برگزاری کنفرانس هایی در زمینه به اشتراک گذاری ایده‌های نوآوران است. من یکی دو تا اتفاقی در زندگیم افتاد که شانس اینو داشتم که قسمتی از بالاخره رویداد خوب تدکس تهران بشم و بعد یه جورایی حالا اون رو جهت دهی بکنم. تدکس تهران قسمتی از فعالیت های من هستش که داوطلبانه است. من یه قسمتی از زندگیم رو کارهای داوطلبانه آره و غیر انتفاعی انجام میدم و حسم اینه که این وظیفه هر انسانی که این کار رو بکنه. به همین دلیل به محض اینکه خب من بخیر تد یه سخنرانیاش یک تأثیر خوبی رو من گذاشته بود، یک سخنرانی رو یک روزی من در کودکی یا نوجوانی همون اولی که به حساب وبسایت تد باز شده بود شنیدم. این سخنرانی از بری شوارتز بود به نام پارادوکس آف چویس یا تناقض یا پارادوکس انتخاب. من این رو که شنیدم خیلی به من کمک کرد تو اون سن و سالی که بودم که تصمیمات درستری بگیرم، بتونم ساده فکر کنم در مورد مسائلی که احتیاج به پیچیدگی‌های زیاد داشت و انتخاب درست‌تری حداقل در حد وسع فکری خودم انجام بدم. خب وقتی اینو دیدم یواش یواش شروع کردم آره اون لوگوی قرمز تد و آخرش دیدن و خیلی حال کردم که این چه مطالب جالب و جونداری داره. سخنرانی دوم، سوم، اون زمان وبسایت تد 4 تا سخنرانی داشت. الان فکر می‌کنم 1600 تا اینا داره. فکر میکنم که با یه برنامه دو روز یه بار یا یه روز یه بار یه دونه تاک اینا آپلود میکنه. خلاصه من اینا رو با اون سرعت اینترنت دایلاپ میاد دیگه، صدا اینجوری درست میگه، با اون سرعت اینترنت اینا رو من دانلود میکردم. بعد شده بودم سفیر این ایده های
سفیر تد در تهران،
سفیر این ایده ها واقعا. و اون شگفت زده میکرد منو که چطوری توی ایده ای که مثلا فرض بفهمید 400 صفحه 500 صفحه کتاب پشتشه، چند ده مقاله پشتشه، چطوری نوت میتونی توی 18 دقیقه یا کمتر به زبان آدمیزاد بیان کنی که همه بفهمن، احساس نکنن حرف اینتلکته و اینجور چیزا و تاثیرگذار باشه. خلاصه هر جایی میشستیم صحبت این داستانا بود، آقا فلان ایده رو شنیدی خیلی جالبه، الان دانشمندا دارن روی این کار میکنن، الان نمیدونم اینجا اینطوری میشه اونجوری میشه. خلاصه من دیدم که این بس نیست، این تد به اندازه کافی رو زندگی من تاثیر گذاشته. گفتم چرا خوبه اگه بشه یه کاری کرد شبیه این تو ایران. بعد آمدم و سرچ کردم تد، تو گوگل سرچ کردم تد ایران، این دوتا عبارت رو وارد گوگل کردم و دیدم بله بلاگ تد یه دونه چیزی گذاشته، یک مقاله نوشته که یک چیزی قراره در ایران رویدادی برگزار بشه به اسم تد اکس تهران. خب رفتم راجع به تد اکس مطالعه کردم، تد اکس فهمیدم که یک چیز کاملا مستقل از تد هستش، جدا برگزار میشه، مراوده مالی مراوده محتوایی با تد نداره، اما استانداردهای تد رو میان آموزش میدن به کسایی که میخوان تد اکس رو برگزار بکنن. متوجه شدم که بله این وبسایت tedxtehran.com وجود داره که بالاخره اون ارگنایزر اون مجموعه به حساب الان داره این رو برگزار میکنه و میخواد برگزار بکنه چند ماه دیگه، مثلا اینطوری نوشته بود. من حد زدم که باید بالاخره یه tedxtehran.com باشه دیگه. گفتم خب رفتم تو دومینش دیدم آره دومینه رو خریدن ولی وبسایتی روش نیست هنوز. حد زدم یه اینفو از تدکس تهرانی هم باید باز باشه. خصوصا یه ایمیلی زدم دیدم که آره فعل نشد. یه ایمیل زدم نوشتم که من یه کسی هستم خیلی مشتاقم، تد زندگی منو عوض کرده، من دوست دارم که کمک بکنم به اینکه شما این رویداد رو برگزار بکنید، شما هر کسی اون طرف هستی بدون، من بدون هیچ توقعی از جون حاضرم مایه بذارم واسه این داستان، رو من حساب کنید. آقا فرستادیم و جوابی نیومد، دوباره فرستادیم. منم به پیگیری معروف بودم و هستم و اینقدر خلاصه این ایمیل رو فرستادیم تا از اون طرف بخیر فونتش رو قرمز میکردم یه جاهاش رو، آقا فری آف چارج تو خدا منو بگیری تو این داستانا. اینقدر فرستادیم دیگه طرف مقابل برام من نوشت، طرف مقابلی که میگم بعدا متوجه شدم که خانم سارا محمدی هستن ایشون، برای من ایشون در جواب نوشت که در این استیج ما الان کاری نداریم به تو بسپریم، تو فقط برو تبلیغ اینو بکنیم و اونور راجبی صحبت بکن که یه هم چیزی قرار بیاد. من هم خب اون موقع فیسبوک بود و توییتر بود و این داستانا، مثلا فرض کنین تو 300 تا دوست فیسبوک داشتم، 298 تاشون رو مجبور کردم مثلا این پیج تد و تدکس تهران رو فالو کنن، اون دو نفرم بلاکم کردن، اصرار کردم که اون دو نفر گفتن آقا تو جون مادرت ولمون کن دیگه. خلاصه یه ریپورتی درست کردم گفتم آقا ببینید من فعالیت تو شبکه اجتماعی کردم در این زمینه فلان و اینا. گفت خیلی خب بیا مصاحبه. منم رفتم مصاحبه و مصاحبه، خب ایشون تو ایران زندگی نمی کرد، ما تو دبی زندگی می کرد، الان ازش خبری ندارم، امیدوارم هر جا هست سالم و سلامت و خوب باشه. ایشون آمدند در یه شرکتی ما رو مصاحبه کردند به همراه یه تعداد دیگری از داوطلبا که هممون اینه هم بودیم، جنسن یعنی همه آدم هایی بودیم که دوست داشتیم به این اتفاق کمک بکنیم. درست. این مصاحبه به جای 5 دقیقه مثلا مصاحبه من با سارا بوده مثلا 45 دقیقه طول کشید. دلیلش این بود که من کنجکاو بودم و هی سوال میکردم و هی دوست داشتم بدونم چی به چیه و چطوری برگزار میشه و همه این صحبت. بخیر قبول شدیم. با همین پشتکار قبول شدیم و در تدکس تهران 2013 من چند تا نقش داشتم. یکی اینکه دربون بودم، و این هنوز تو تیم ما فرهنگه، یعنی مثلا
خیلی داوطلبانه.
بله الان که تیم ما سایزش از 55 نفر هستیم، گاهی اوقات به 85 نفر میرسیم نزدیک ایونت، هنوز یه فرهنگه، هنوز دربونی مال بالاترین قشر به حساب اون رویداده، یه فرهنگی هستش که بینمون آم هست وجود داره و اونم اینه که هر چقدر بالاتر میری مسئولیتت بیشتر میشه.
من از اون خیلی قشنگه.
آره از جون باید مایه بذاری. یه سه ارزش ها اینطوری داریم تو تیممون. خلاصه دربونی میکردیم و بعد یه بخیر باز آدیشن دادم توی خود تیم، قبول شدم که قسمتی از برنامه رو مجری باشم رو استیج و کار اجرایی بکنیم و از این داستانا. دیگه براتون بگم اون ایونت تموم شد، ویدیوهای تدکس تهران در اومد. من چون خیلی ویدیوهای تدو دیده بودم، زاویه دوربینا همه چی میشناختم، به خانم محمدی نوشتم که این چیزا ویدیوها در اومده ولی خیلی ویدیوهای بدی هستش، به نظر من میشه بهتر کرد. حالا یه قسمت فیلم برداریش هیچی، تو لایه ادیت و اینام باز میشه بهتر شد. ایشون گفت اگه میتونی وقت بذاری رو این داستان برو وقت بذار. من با همون قضیه پشت کار و پیگیری و تلاش و اینا یه هفته خونه کارگردانمون خوابیده بودم تا اینا درست بشن، با هم دیگه ادیت میکردیم شب تا صبح، صبح تا شب که این ادیت ها زده شد، اسلاید ها در تاکا قرار گرفت، تاکا خیلی خوشگل شد و در حد قابل قبولی که فیلم برداری بشه،
مثل استانداردهای اصلیش دیگه،
مثل اون ولی نسبت به امکاناتمون.
بله دقیقا.
میدونی تدکسران 2013 با بودجه مثلا 5-6 میلیون تومانی برگزار شده بود. بعد بالاخره ویدیو ها اومد و ایشون ابراز رضایت کرد از این موضوع، اون برگزار کننده اصلی ابراز رضایت کرد، خانم محمدی گفت شما خیلی کارت خوبه و بیا ارتقا بگیر تو تیم. ارتقا گرفتم به کوارگنایزر یا همبرگزار کننده که بعدن چیز شد، در حقیقت فرصتی پیش آمد که من تو کنفرانس تد اصلی برم. وقتی کنفرانس تد اصلی رو میری این اجازه رو پیدا میکنی که رویداد بالای تدکس بالای 100 نفر برگزار بکنی و اگه رگولار بری این فرصت رو بهت میده که بالای 1000 نفر برگزار. خواسته فرصتی پیش اومد که رویداد تد رو برم، تد 2014 رو برم تو ونکوور که یه رویدادی بود که واقعا خیلی چیزا رو تو آدم عوض میکنه، نگرش من رو به دنیا عوض که اونجا با یه آدمی مثل بیل گیت دست دادم. یه چیز نبود که واقعا هر کسی این فرصت داشته باشه، نه اون دست دادنه، مهم این بود که یعنی فهمیدم آخر آدم های پولدار دنیا چه شکلیه و این تمام دعواها و بدبختی ها سر اونایی که اون وسطن.
از نزدیک تجربه شده.
آره نزدیک واقعا تجربه کردم خیلی چیزها رو، خیلی از کسی که آرزو داشتم و اون بری شوارتز رو که زندگی من تجربه گذاشته بود و اولین کسی بود که من از تد اینو دیده بودم، ایشونو دیدم اونجا، خیلی به حساب تشکر کردم ازش که این ایده خوبت که شما اینجا گفته بودی مثلا سال فلان، مثلا 7 سال بعد 8 سال بعد به گوش من رسید در تهران و این خیلی مؤثر بود در آینده من و در جوری که زندگیمو میسازم. اون رو رفتیم آمدیم، خانم محمدی کاراشون زیاد شد، در دبی هم زندگی میکرد، نمیتونست به حساب با تیم everyday basis کار بکنه، بنابراین با هم توافق کردیم که من بشم لایسنسی و ارگنایزر تدکس تهران، یعنی صاحب لایسنس و برگزار کنند. بعد از اون اتفاق دیگه خب ایشون مشغله زیاد شد و به مرور در سالهای مختلف به عنوان ادوایزر بودن و اینها و از سال 2016 دیگه فعالیتشون با تدکس تهران قطع کردن. در کنارش من اومدم تغییری در تیم دادم. خب ما هر سال این رویداد برگزار کردیم، از یه رویداد بخرپس دانشجویی این رو تبدیل کردیم به یه رویدادی که جایی مثل تالار وحدت 2 سری اجرا شد، برج میلاد 1 سری اجرا شد و این سال اخیرمون 1600 نفر شرکت کردن که این 1600 نفر از بین 8000 نفر انتخاب شده بودن که اجازه پیدا کنن بلیت بخرن بیان داخل سالن و 18000 نفر آنلاین برنامه ما رو میدیدن از 25 تا کشور دنیا. عددایی که برای یک کنفرانس توی ایران ایمپرسیوه
و خیلی عالیه.
همه این کاریه که تلاش داوطلبانه است. ما حساب کردیم یه بار برای تدکس تهران تا همین امروز بیش از 100,000 نفر ساعت کار داوطلبانه اتفاق افتاده که اگه می‌خواستیم اینو پول بگیریم یا پول بدیم، بچه‌هایی که تو تیم ما داوطلب هستن که اصلا نمیتونستیم افورد بکنیم، چون بعضیاشون فرض کنید مثلا پی اچ دی هوافضا داره یا مثلا فرض بفرمایید به هر حال قشر نخبه جامعه هستن. بله. و این طور شد که بالاخره تدکس تهران ادامه پیدا کرد، اما دیگه من فرد اصلی این جریان نیستم. الان ما 2 ساله که هیئت مدیره داریم، برای خودمون هیئت مدیره درست کردیم، تیمی از دایرکتورها داریم که هر کدوم گوشه از کار رو گرفتن، یکی پارتنرشیپ رو داره، یکی کیوریشن رو داره، یک چیز. من بیشتر مسئول کیوریشن سخنرانی ها هستم و مطمئن میشم که ایده های ناب روی استیجمون برن. حالا چقدر در این زمینه موفق بودیم یا نه، استانداردهای خودم میگه مثلا 10% موفق بودیم، ولی در حال بهبوده.
خیلی عالیه. میدونی من خودم مثلا ویدیوهای اخیر رو نگاه میکردم، البته سال 2016 رو داشتم نگاه میکردم، خانم وفایی و خانم گلستان، و دیدم چقدر خوبه و چقدر واقعا از نظر استانداردها، هم سخنرانها، هم واقعا استیج، هم مدل فیلم برداری چقدر نزدیکه. و خب واقعا به نظرم اینجای تبریک داره و واقعا شما و همه بچه ها، حالا 50 نفر 80 نفر، هر واقعا هر کسی که پشت این قضیه است، من به عنوان عضو کوچیکی از کسی که تو این برنامه شرکت کرده یا ویدیو رو دیده، من خیلی تشکر میکنم، چون واقعا تاثیر خودشو میذاره. و انصافا هم چه ایده نابی. یعنی شاید میدونید، من نمیدونم چرا تو کشور ما این جو هستش که مثلا وقتی یه نفر یه سخنرانی راجبی یه موضوع ارائه میکنه برای اولین بار، بعد فردا میبینیم مثلا 500 نفر زدن متخصص اون قضیه از مثلا دانشگاه فلان کانادا. ولی خب
اشکالی نداره. ببین، یه استیج باید این پذیرش اینو داشته باشه که هر کسی ایده خوبی، ایده ارزشمندی داره، پذیرای او باشه. ما تا زمانی که این ایده ها، اونم طبق اساسنامه لایسنسمون، ما اجازه نداریم ایده های سیاسی، مذهبی یا اینجور چیزها رو روی استیجمون ببریم، چون به هر حال مربوط به گروه خاصی. ولی به جز این موضوعات، خب ایده های نوآورانه واقعا اون چیزی که هستش، و فقط هم مربوط به کارآفرینی هم نمیشه ها. یعنی خودت سخنرانی های ما رو
دیدی. بله، دیدم.
ما رو یه فرهنگی کار میکنیم به اسم فرهنگ نوآوری. این فرهنگ زیرساختیه که یکی از خروجی‌هاش میشه کارآفرینی، یکی از خروجی‌هاش میشه متفاوت فکر کردن. ها؟ و واقعا حالا 2016 رو دیدین، من دعوتتون میکنم مثلا 2017 رو هم باز ببینین، و تفاوت رو نه بین خود سخنران ها بلکه بین نحوهی که ما اینو شفاف کردیم برای اینکه ایده گفته بشه ببینید. چون میدونی که خب ما یه پرسه مثلا 8 هفته‌ای تا 3 ماهه با سخنران همون طی میکنیم که به اونها به معنای واقعی کمک میکنیم تا ایده درستشون رو بتونن پیدا بکنن و اونو درست به مخاطب انتقال بدن.
من برای خودم که حالا من خب یه مدت همه کلاس‌ها رو می‌رفتم، همه سخنرانی‌ها رو می‌شینم و دنبال می‌کردم، خب چون دوست داشتم بتونم مدل ارائه خودم رو پیدا بکنم یا مدل کار کردن خودم رو می‌خواستم ببینم بقیه چه حرفایی دارن، من بتونم خودم بیشتر بشناسم از روی صحبت‌های بقیه. و دیدم که واقعا خب خیلی متفاوته و خیلی جدیده، و همونطور که گفتین دقیقاً بعضیش اصلا ربطی شاید به کارآفرینی نداشت، ولی این روحیه رو تو خودش داشت که یه جور دیگه فکر کنیم به چیزایی که خیلی ساده‌ن یا به چیزایی که پیچیدن، بتونیم از یه دیدگاه دیگه به عنوان یه آدم دیگه نگاه کنیم. و به نظرم پایه بحث امروزمون هم میخوام رو همین قضیه بذارم که چجوری بتونیم نگرشمون رو نسبت به یه سری قضیه تغییر بدیم یا یه جور دیگه بهش نگاه بکنیم یا بتونیم از جنبه‌هایی که تا حالا بهش فکر نکردیم فکر کنیم. و حالا به عنوان سوال دوم، قبل از اینکه این سوال دوم بپرسم، یه سوال دیگه یادم افتاد.
سوالی
کنیم. خودم که علی یکانی هست. آره خودتون یه سخنرانی تد داشتیم به زبان انگلیسی، اونو میشه برامون بگین؟
من رو دو تا استیج سخنرانی کردم، یکی استیج تد هستش که تد به معنی تد واقعیه، یعنی تد کنفرانس تد در ژنو، اما اون رو ویدیویی ازش موجود نیست در اینترنت. یک سخنرانی دیگه کردم در تدکس کن که یک تدکسی درست مثل تدکس تهران در کن فرانسه، همون استیجی که جشنواره کن روش برگزار میشه، و اون سخنرانی در مورد این بود که چطور با اون چه که داری شروع کنیم، چون یکی از ایدئولوژی های من تو زندگی برای شروع کار جدید معمولا نگاه به منابع موجوده به جای کسب منابع، و راجع به اون صحبت کردم اونجا. آمار
خیلی عالیه. حالا اگه لینک کاملش رو در اختیار ما قرار بدیم، ما در اختیار دوستان قرار میدیم که ببینن، چون خیلی هیجان انگیز بود. بعد یه صحنه‌ایم رفت تو فیلم 300 و گفتین.
آره اون زمانی بود که یه ذره سیاه نمایی بود راجع به ایران. منم از اون ایرانیای غیرتی هستم که به نظرم میرسه وقتی حمله میشه به تصویر ایرانی باید یه خورده، یعنی فقط به تصویر ایران حمله نمیشد، به تصویر ایرانی ها حمله میشد، و این چیزیه که دو بار منو اذیت میکرد. بنابراین یک تصویری از فیلم 300 نشون دادم، گفتم این تیم ماست،
اون گولم شما.
آره دیوانه شده بودن دیگه، اینقدر خندیدن. خلاصه گفتم یه خورده باشون شوخی کنم. البته انصافاً مردم فرانسه تا اونجایی که من مشاهده کردم شناخت خیلی عمیق تری از ما دارن نسبت به مردم بعضی دیگر از ملت ها، ولی به هر حال یعنی براشون یه جوک واضح بود. اما بعضی ها با کمال تعجب وقتی 300 رو در دنیا میبینن احساس میکنن تاریخ واقعی جهانه، و این چیزیه که من امیدوارم ما توی این فعالیت تدکس تهرانمون یه ویژنی داریم، و ویژنمون اینه که یه روزی اگه اسم ایران میاد بگن سرزمین ایده های ناب، و واقعا یک چیزی هستش که تو تدکس تهران واقعا مأموریتش اینه که ایده های ناب ایرانیان رو یا بخیر جامعه‌ای که مخاطب هدف ما هستن اول از همه به گوش خودشون برسونه، ثانیاً به گوش هر کسی که در این زمینه علاقه مند.
خیلی جذابه.
آره. اما ده. فقط خب این قسمت کوچکی از واقعا فعالیت های عجیب غریبه همکاران من هستش، اما خب قسمت پرسر و صدا و جذاب و جالبیش.
بله دقیقا داشتم به این قضیه فکر میکردم که این موضوع، شاید حالا نمیدونم دقیقش، حالا من یه همچین برداشتی دارم مومنه بیننده، این موضوعی که انقدر شما براش مثلا داوطلبانه وقت گذاشتید یا مثلا هیچ منفعتی مد نظرتون نبوده، شاید معروفترین و مشهورترین کار شما شده. بله. یعنی انگار برگشته به زندگیتون.
بله
به
نوع دیگه همینطوری هست، منتها باید خیلی مواظب باشی. وقتی ما معمولا اینطوری هستش متاسفانه، وقتی کسی فعالیت داوطلبانه میکنه معمولا یه چیزی پشتش داره، این همین که مثلا خیلی ها هستن خیریه میزنن، بعد یه چیزی پشت خیریه علم میکنن برای مثلا برنامه‌ای که دارن، حالا میخوان پولی از جای به جای جا به جا بکنن، کاری بکنن، از اون بستر پولشویی از بستر خیریه استفاده میکنن. یه چیزی که ما خیلی برامون تو تیممون مهمه اینه که نیت خیلی خالص باشه، یعنی اولین شرطی که با همه هم تیمیامون میکنیم اینه که اگر شما میاید در تدکس تهران کار میکنید، هر چقدر آدم های خفن میبینید، کانکشن میزنید، دوست و رفیق پیدا میکنید، اینا استفاده اقتصادی از اینا ممنون. خب و سعی کردیم یه مرزی رو پیدا کنیم، شاید بعضی موقع بخره آدم دوچار اشتباه میشه، اما سعی کردیم یه مرزی رو پیدا بکنیم که تدکس تهران رو یک موجود پاک منزه و یک موجودی نگه داریم که به فعالیت‌های اقتصادیمون ربطی نداره، و این مرز سختیه.
خیلی عالیه. میدونین دقیقا فکر کنم یکی دغدغه‌های ما امروزه که مثلا وقتی از هر چیزی لذت میبریم بعد انگار یه چیزی پشت ناخودآگاهمون بهم میگه ببین این یه چیزی پشتشه ها، مثلا 5 سال دیگه 10 سال دیگه بله. اون موقع میفهمی
و یه خودم مردم بدبین شدن
که 100%
دیگه. یعنی واقعا تو وقتی کار عامل منفعت میکنی مردم احساس میکنن که حتما یه سوء استفاده
پشتش هست.
خب طبیعتاً برگزاری یعنی شرکت حضور تو تیم تدکس تهران یک مزایایی داره، یعنی مزایاش اینه که خب آدم شناخته میشه، مهارت‌های اجتماعیش بالا میره و از این شناخته شدن و مهارت‌های اجتماعی میشه استفاده اقتصادی کرد چون که ارتقا میده شخص رو.
بله.
خب ولی استفاده مستقیم نمیشه کرد، یعنی مثلا ما هیچ وقت از خود تدکس تهران پول در نمیاریم چون نظرمون اولا عددی نمیشه، یعنی شما حساب بکنید یه کنفرانس، حالا کنفرانس عظیمی هم هست ولی اولا ما خیلی از کارهایی که میکنیم رو تهاتر یا میکنیم یا بارتر اف سرویسز، برای همین پول نقد تو مجموعه هم نمیاد و بره، با خیلی پارتنر میشیم، اون پارتنرامون برامون کارهای اجرانگیز میکنن، اسپانسرامون ما بهشون میگیم پارتنر.
درست.
خب یعنی اسپانسر که میگی
یاد
گاو شید آدم بیافتی که باید بدوشدش یا دستگاه ATM که رمزو میزنی پولو میده
و یه رو بم سخنرانی داری 10 دقیقه باید معرفیش کنی.
آره اون بدبختم. آره یعنی اصلا هم برند اونو خراب میکنی هم برند خودتو. خدا رو شکر دینار اومده، خب 35 سال تجربه شوخی نیست و خودشم بهترین اسپانسر رو داره مثلا رولکس. خب اومده یه سری قانونا برای ما گذاشته، مثل اینکه آقا تو نمیتونی از این پلتفرم پول در بیاری، اگه پول در بیاری من لایسنست رو ازت میگیرم، چون خب داره برندش رو در اختیار میذاره، اون داره کار مجانی میکنه ما باید کار مجانی بکنیم. و چیزی که داره اینه که خب خیلی موقع بارتر میکنیم ولی اسپانسرایمون هم که قسمتی از سرمایه گذاری که میکنن تو ایونت ما به صورت پول نقد هست، مثل مثلا مجموعه بوتان که از همون روز بچگی تدکستران اسپانسر بوده تا امروز همیشه هم اسپانسر یک و اول بوده، این خیلی اسمارت خرج میشه پولش چون مبلغ خیلی کمیه. و نکته که داشتم اینه اگر این کنفرانس برای پروفیت ایجاد بشه، یعنی برای پروفیت بود، شاید مثلا در ماه در سال مثلا میخواست مثلا 100 میلیون تومان به مجموعه ما برسونه، میدونی این 100 میلیون تومان چیزی نبود که ما خودمون رو به خاطرش اصلا بخوایم خراب کنیم.
درسته.
بنابراین سعی کردیم واقعا پاک و منزه نگهش داریم به عنوان یه نمونه از کار فرهنگی که اتفاقا از نظر اقتصادی هم میتونه خودشو بگرده.
بله. خیلی عالی.
اینجوری نگهش داشتیم.
مرسی، ممنونم از شما بازم و از همه بچه‌ای که دارن همکاری میکنن توی این مجموعه. خب من یکی از چیزایی که همیشه تحسین میکنم این نگرش شما و مدل نگاه کردن شما به اتفاقات. انصافا هم یه نگاه خاصی دارید که الان خیلی شاید مثلا تو برنامه لایوتون شوکه میشن، مثلا میگن
خب
مثلا شما میگید که مثلا یه بنده خدای میاد و یه نقشی رو میپذیره که در اون تخصصی نداره، حالا شما چشم پوشی کنید بذارید اونم زندگیشو بکنه، حالا چاره دیگه ای نداشته. آره این مدل نگاه کردن جالبه. من میخوام یه سوالی ازتون داشته باشم و ممنون میشم که کامل برای ما توضیح بدید. برید ما الان در حال حاضر دیگه این چیزی نیستش که بخوایم مخفیش بکنیم، یعنی کشور ما در حال حاضر در بحران قرار داره حالا و هممون یه جوری درگیر مشکلات مختلفی هستیم. حالا فکر نمی‌کنم که کسی باشه که درگیر این قضیه نباشه، حالا از ثروتمندترین آدم، از بالاترین جایگاه اجتماعی تا افرادی که حالا شاید نسبت به اونها ضعیف‌تر هستن. من اینو می‌خوام ازتون بپرسم که حالا ما به عنوان یک انسان و حالا به عنوان فردی که زندگی داره می‌کنه یا کاری داره انجام میده یا خانواده‌ایو می‌گردونه، چطور می‌تونیم واقعا تو این بحران‌ها استوار باشیم، تزلزل‌ناپذیر باشیم و حالا به کاری که داریم انجام میدیم ادامه بدیم، حالا شاید با استراتژی‌های جدید، اتخاذ تصمیم‌های جدید، ولی بتونیم یه جوری اون انرژی و روحیه خودمون رو حفظ کنیم و حداقل سهم خودمون رو انجام بدیم یا حداقلش اینه که به بقیه آسیبی نرسونیم و یا میگم مثلا خیلی از آدم‌ها اصلا واقعا تو کشور ما منفی نگرن، 24 دارن غر می‌زنن، 24 دارن انرژی بقیه رو می‌گیرن. یعنی تفکر خرچنگی بر ما حاکم شده، نمی‌ذاریم بقیه برن، بقیه رو می‌کشیم پایین که مثلا بگیم ببین مشکل از من نیست، الان همه اینجوری هستن. میخواستم ببینم که خب چطور میتونیم همچین نگرشو تو خودمون بسازیم.
ببین خیلی نکته جالبه، یه قسمت زیادیش برمیگرده به اون صحبتی که من تو صبح خلاق تهران کردم در مورد تشویش و اضطراب و در مورد روی ناخوش زندگی. اولا که ما باید بدونیم وقتی تاریخ رو مطالعه میکنیم این جمله که کشور ما در حال بحرانه، جمله ایه که هر کسی در هر زمانی از تاریخ در مورد هر کشوری که تو اون کشور به دنیا آمده میتونه بزنه.
درست.
یعنی یک چیزی هستش که مثلا یک فرانسوی میتونه بگه کشور من در حال بحران و مصادیق پیدا میکنه که اینو نشون بده.
درست.
و این یک واقعیته، ما نمیتونیم از این چشم پوشی کنیم. یک کشور که توش 80 میلیون آدم زندگی میکنن، یک پدیده اونقدر بزرگ، کامپلیکیتد و کامپلکسیه. اینا بینش تفاوت، هم ایران هم کامپلیکیتد مسائلش هم کامپلکسه، که هیچ وقت نمیشه بدون بحران باشه. اصلا ما ایران بدون بحران نداشتیم هیچ وقت در تاریخ، کما اینکه آمریکایی بدون بحرانم تا حالا نداشتیم، فرانسه بدون بحرانم نداشتیم، مالزی بدون بحرانم نداشتیم. منتها بحرانا زمانهایی به نظر ملموستر میرسن، که زمانهایی که بحرانها به سمت اقتصاد میان، یعنی زمانهایی که یه خورده عرصه تنگ میشه. منتها شما اینو در نظر بگیرید که در حال حاضر مجموعه اتفاقاتی که تو دنیا افتاده، که من هم توش متخصص نیستم ولی به عنوان یه شهروند تحلیلی دارم، مجموعه اتفاقاتی که توش میفته اینه که عرصه بر ایران فقط تنگ نشده، عرصه بر ایرانی تنگ شده. یعنی ایرانیای مثلا مقیم امریکا عرصه بهشون تنگ شده، ایرانیان مقیم مالزی هم عرصه بهشون تنگ شده، عرصه بر ایرانی جماعت تنگ شده. این دیگه چیزی نیست که تو بتونی عوضش کنی، یعنی ایران تو شب بتونی عوض کنی، خوش بری یک کشور دیگه حلش کنی، ولی ایرانی بودن تو نمیتونی عوض کنی، اون رو کارش نمیشه کرد. حتی اگه سیتیزنشیپ تو عوض کنی باز ایرانی بودن تو نمیتونی عوض کنی. بنابراین یه موضوعی که هست تو زندگیه، عین اینی که ما دو تا دست داریم دو تا پا داریم، یا دو تا دست یا دو تا پا ممکنه نداشته باشیم، این سی باید باش کنار بیه. حالا در این اوضاع یه ده هستن که میگن که آقا ما دیگه زندگیمون تموم شد، روزگارمون تموم شد، دیگه نمیتونیم کار کنیم. خب من نمیدونم عده قدم بعدیشون چیه، یا باید از این کشور برن یا باید از این دنیا برن، دردشون تموم شد. خب اشکالی هم نداره، بعضی ها هستن، یعنی آدم نمیتونه قضاوت بکنه در مورد کسی که تصمیم میگیره از ایران برن، احتمالا دلایلی دارن که این کار میکنن. ولی من تصورم این هستش که بعضی آدم ها هستن شبیه گلدن فیش، هم ماهی های طلایی، یه تانک خوشگل، آکواریوم خوشگل میخوان برای اینکه زندگی بهتری داشته باشن. بعضی از آدم ها هستن شبیه شارکن، احتیاجی به اون ندارن، بلکه مثلا میتونن تو دریای طوفانی شنا کنن. ایران برای کسایی که شارک هستن مناسب تره، و عرصه بر اونهایی که دنبال آکواریوم شکن، دنبال این خیابونا منظم باشه، هوا بوی خوب بده، نمیدونم اینا، واسه اونا عرصه تنگ تره، سخته، چون برایند هممون دوره هم دیگه به عنوان آدمای ایران، نه فقط دولت، هممون دوره هم برایندش این شده که خورده اینترنالی و داخلی ما بی نظمیم، بی قانونیم، یه خورده اینجوری شده. در یه مواردی هم یه استثناءاتی هست که اصلا آدم تعجب میکنه و میبینه. به هر حال من نه موافق کسانی هستم که نظرشون اینه که در بحرانیم و بریم اصلا کارمون رو متوقف بکنیم، نه موافق کسانی هستم که میخوان سرشون زیر برف بکنن و این واقعیت هایی که بالاخره توان خرید مردم کم شده، فلان شده، اینا رو نمیبینن و خیلی راحت میگن که آقا گردشگری مثلا چه میدونم از منزل داره. آخه نمیدونم واقعا
بهترین خودش از خودمون شروع میشه.
آره میدونی چی میگم، ولی من اعتقادم اینه ما به عنوان ایرانی میتونیم چیکار کنیم. بله ما اگه میزد و مثلا در یک جای دیگه جهان به دنیا میمدیم، شاید اصلا مجبور نبودیم به بحران اقتصادی تو طول زندگیمون فکر کنیم، ولی به هر حال اینجاییم و تو جنگیم. بعد این رو بفهمیم که تو جنگیم، و حالا که تو جنگیم یه ترکشش هم به ما میخوره و خورده، و همین شده که شما مثلا یکی از بچهای تیممون خیلی ناراحت بود، اومد پیش من گفت تمام پولامو جمع کردم برم یه دونه مکبوک بخرم، مکبوک شده 23 میلیون تومان، آخه من از کجا بیارم؟ و راستم میگه. منتها مسئله اینه که حالا که تو جنگیم شاید تو الان با ایسوس کار را بیفته، چاره ای هم نیست، همون هم داریم غصه میخوریم در موردش، ولی یه بازی که توشیم کارش هم نمیشه کرد. در این شرایط چیکار کنیم؟ نوآوری. نوآوری راه حل ما ایرانیاست. ما باید نوآوری کنیم، راهی نداریم. یا باید به قول تو بریم پول از تو جیب یکی دیگه برداریم بیاریم، که اونم بیزنس مدل ساستینبل نیست. یعنی خفن ترین دزدای ایران الان کجا؟ میدونی چی میگه؟
کانادا.
ساستینبل نیست. اگه میخوای زندگی درستی داشته باشی، یعنی یا سر از زندان در میاری یا سر از یه وطن دیگه به غیر از وطن خودت در میاری، یا میمونی ولی انقدر بدبخت میشی که پولایی که درآوردی نمیتونی خرج کنی. آخه پول درآوردن یه چیزه، خرج کردن یه چیزه. خیلی از اینایی که دزدی موفق میکنن نمیتونن خرج کنن. بنابراین بیزنس مدل ساستینبلی نیست دزدی، یعنی پایدار نیست. با اصول اقتصادی بهش نگاه کنی حتی دزدی کار پایداری نیست، نمیتونی همیشه بکنی. خفن‌ترین دزدا همیشه یه جایی گیر میفته. خب این روز کنار دیگه، بری چیکار کنی؟ بری مثلا دلالی بکنی. خب دلالی، من میدونی که یه هشتگی دارم، هشتگ نو دلال. خب به نظر من شغل خوبی نیست دلالی، حال نمیکنم باش.
هیچ ارزشی؟
ارزشی درست، من اصولا شغلایی که کپ داره، یعنی تا یه سقفی میرسی دیگه از اون پول دارتر نمیشی و باش مشکل دارم، و شغلایی که ارزشی هم ایجاد نمیکنم باش مشکل دارم. به نظر میرسه اینا شغل مناسبی نیستن واسه آدم ها. خب این دلالیه اونم باز میگم شغل چیزی نیست، یعنی تو مثلا یه کاری نیست که اگه بخوای مثلا یه روزی به فرزندت افتخار کنی، بگی مثلا من مثلا پسرم، میدونی من یه عمری مثلا این کار بودم، هیچ نیست که افتخار کنی مثلا. خب به هر حال یه عده آدم باید به عنوان نخبه های جامعه جلو بیفتن، یه کارایی رو ایجاد کنن که بقیه جامعه تو اون کارا قرار بگیرن، هم پول در بیارن، هم به اون کاره افتخار کنن، هم احساس رضایت بکنن از اون کاره. درسته؟
بله.
تنها این راه حلی که یه همچی کار ایجاد بشه نوآوری هستش، یعنی هر کاری رو یه جوری انجام بده که تا حالا نشده، یا تا حالا شده اما تو جوری پیاده سازیش میکنی، یعنی ایدهش حالا نوآورانه نیست، مثل مثلا چه نوآورانه اسنپ، ایدهش که نوآورانه نبوده که، همه میدونستن راجع بهش، اما نوعی که اینو پیاده کرده تو جامعه ایران انصافا هنرمندان است.
بله.
خب یه همچی کاری باید اتفاق بیفته دیگه. ما برای همین من امیدم به آدمایی که واقعا اهل نوآوری هن و تمام کار شرکت ما، حالا میگم شرکت خیلی نمیخوام بعد بوی اقتصادی بشه، تمام کار آدمای خودم و آدمایی که دور و برم داریم کار میکنیم، این حدود مثلا 100 نفر آدم که داریم کار میکنیم، هممون کارمون اینه که فرهنگ نوآوری بسازیم. خب و این کارو حالا ما فرمتشو اینجوری پیش بردیم، گفتیم تامین سرمایه میکنیم، مشاوره مدیریت میدیم و محتوای ایونت میسازیم، یعنی کامیونیتی بیلدینگ میکنیم. این سه تا کار رو به نظرمون رسیده انجام بدیم، فرهنگ نوآوری تقویت میشه.